سلام، جادی هستم و داریم کتاب برای پیروزی رو با هم ترجمه میکنیم. فصل به فصل پیش میریم. البته تکنیکالی من میدم هوش مصنوعی ترجمه کنه، ریویوش میکنم، ادیتش میکنم، قابل خوندنش میکنم. بعد که میخونم شما ایراداتش رو میگین که خیلی هم ممنونم ازت، و اصلاح میشه و پیش میره. و بعد با ادیتور عزیزمون سعی میکنیم که بریم به سمت چاپ کردنش یه زمانی، ببینیم چه جوری میشه. هر بخش کتاب تقدیم شده به یک نفر تا یه جایی تو کتاب اصلی، و از اینجا ما داریم ادامهش میدیم. این بخش رو هم تقدیم میکنیم به عباس داورپناه، از دوستان بسیار فعال جامعه نرم افزار آزاد که بسیاری از همایش ها رو تو برگزاریش نقش پررنگ داشت، پیگیری میکرد، با حوصله سفر میرفت به گروه های مختلف، در واقع به NGO های مختلف نرم افزار آزادی نشون میداد چجوری میتونن همایش برگزار کنن و اینجور چیزها. بازداشت شد، زندان بود، حالا به اصطلاح ایران آزاد شده. حتی موقعی که من و شما درگیریم هم هنوز در واقع در زندان سانسور زندگی نمیکنه. کماکان درگیر دادگاهه، درگیر احتمالاً بازداشت کنندشه که زنگ بزنه بگه بیا اینجا، اونو بگو این کارو بکن، اونو چرا گفتی اینجا بترسونمت و بقیه چیزها. و یکی از اونایی که خودش نوشته بود ظاهراً برای ترویج سیستم‌های چت نامتمرکز در نهایت امر کارش به بازداشت عملیش رسید. حواستون باشه، ترویج استفاده از هیچ نرم افزاری جرم نیست. اگر کسی میگه شما چرا چیزی رو ترویج کردی که آدم رو میتونست به هم وصف کنه، یعنی شما اون آدمی هستی که نونت تو قطع ارتباطاته. اگر اونی هستی میگه چرا با آدم ها آموزش دادی چجوری با هم حرف بزنن، حالا نمیدونم در واقع عباس اینو آموزش داده یا نه، ولی حتی اگر به شما بگن جوری آموزش دادی که حرف بزنن که من نتونم گوش بدم، نشون میده که آدمیه که میخواد به حرف همه گوش بده و هیچ وقت حاضر نیستش که کسی ازش بپرسه یک سوال رو. اگر یکی رفت پشت این استدلال که بالاخره باید نظارتی باشه، همیشه سوال اینه که آیا به اون نظارت کننده هم باید نظارتی باشه یا نه؟ شما فرای تمام نظارت های این، هیچ کسی نمیتونه اسم شما رو هم بدونه، ولی شما باید به همه نظارت کنین، چون که شما باید به همه نظارت کنین. آره، بخش 33 از کتاب برای پیروزی، این فصل تقدیم به عباس داورپناه، دوستی که کلی برنامه رو در ایران اجرا کرده. یادتونه کتاب یه مجموعه گولد فارمر رو اول دیدیم، بعد اقتصاددانهایی رو دیدیم و بعد آدمهایی رو دیدیم که توی بازی سعی میکردن اتحادیهایی درست کنن و بعد اینو وصل کنن به اتحادیهای بیرونی و در نهایت یک اتفاق عظیمی رو میخواستن تو بازی جا بندازن که بتونن جلوی حکومتهای سرکوبگرشون، جلوی پلیسهایی که اجازه نمیدادن مردم به هم بپیوندن برای اتحادیه، جلوی سانسورچیهای چین که اجازه نمیدادن پادکست یه نفری پخش بشه برای آدمها، و اینها بایستن. میخواستن کسانی که پول رو در میارن پول رو دست خودشون نگه دارن، حتما ندنش به رئیس بزرگتری که اگر یک لحظه نافرمانی کنن کتکشون میزنه. حالا داریم کم کم میبینیم این برنامه چی بوده. این قسمت کوتاهه، گفتم ضبطش کنم در روزهایی که خیلی ها تو خونه گیر کردن گوشش بدیم، و سعی کنم روزی یکی ضبط کنم که این روزها بگذره و از اون طرف سریعا کتاب پیش بره. بخش 33. همه چیز حسابی تمیز و مرتب برنامه ریزی شده بود. قرار بود صبر کنند تا فصل باران‌های موسمی با باران‌های سیلاسایش بگذرد. بعد از دیوالی با آیین‌های مذهبی و ترقه‌بازی‌هایش. بعد از جشن نیمه پاییز وقتی خیلی از کارگرها به روستاهایشان برگشته بودند. وقتی که نظارت همه جانبه کمتر شدید بود. قرار بود صبر کنند تا سفارش‌های بزرگ روز شکرگزاری تنکسگیوینگ آمریکا برسد. وقتی خرده فروش‌های کف دست عرق کرده امیدوار بودند با فروش‌های عظیم کالاهایی که در سراسر حاشیه اقیانوس آرام ساخته و ارسال شده بودند سالشان را سودآور کنند. قرار بود برنامه یه روز خاصی اجرا بشه. برنامه خوبی بود. همه دوستش داشتند. ویدونگ، پسری که با کارت‌های بازی پیش پرداخت شده شان از اقیانوس گذشته بود، از درخشانی نقش نزدیک بود خودش را خیس کند. مدام تکرار می‌کرد گیرشون میندازین، مجبور میشن کوتاه بیان، اون هم سریع. پروژه داخل بازی خیلی خوب پیش میرفت. آن آشوک اهل بمبئی که اقتصاددان بود نقشه بسیار هوشمندانه برای زیر نظر گرفتن فعالیت حوزه سرمایه گذاری مورد نظرشان طراحی کرده بود، و تحلیلگرهایی که این چیزها را زیر نظر داشتند همه اش را باور کرده بودند. آنها بیشتر از چیزی که می توانستند چاپ کنند اوراق بد می فروختند. قبلا دیده بودیم اوراق سهامی که دارن با خود سهام بازی می کنند که قیمتش بره بالا. این همه را غافلگیر کرده بود، حتی آشوک را، و واقعا مجبور شده بودند چند وبلی را از کار فروش بیرون بکشند. معلوم شده بود تعداد شگفت‌آوری از مردم هر شایعه‌ای را که در یک فروم سرمایه گذاری یا غذاخوری داخل بازی می شنیدند باور کنند. یه سری اوراق که هنوز ما 100% نمیدونیم چیه ولی ظاهراً معنا بودن تو بازی درست کرده بودن، توی فروما شایع کرده بودن که این قراره خیلی پرسود باشه، و همینطور توی خود به اصطلاح حالا کانتینای بازی ها که جایی که غذاخوری بازی ها که مثلا بازیکن‌ها دارن میچرخن جایی میرسن بمشور میکنن با هم حرف زدن. مایتی کرانگ و خواهر بزرگ نور اینها آدمایان که اتحادیه رو میچرخوندن از تاریخ تعیین شده بسیار راضی بودند. رویش اسمی گذاشته بودند و شروع کرده بودند به برنامه ریزی. جاست باب با این مشکلی نداشت. اینم یه آدم دیگه تو اتحادیه بود که ولی گیمرتر بود. اما او جنگجو بود و میفهمید که نخستین قربانی هر نبرد نقشه حمله است. این یه اصطلاحیه توی جنگیا. شما یه پلانی میریزین که من با این پلان حمله میکنم، اولین قربانی که میدین همون نقشه هست. چون در واقع نقشه شروع میکنه عوض شدن به دلایلی. پس در حالی که خواهر بزرگ نور و کرانگ و دیگر سوتوان ها در چین و اندونزی و سنگاپور و ویتنام و کامبوج با جدیت مشغول نقشه کشیدن برای آینده بودند، جاست باب دسته های پیش قراول را در تمرین ها رهبری میکرد، کسایی که قرار بود تو بازی حمله کنند. نبرد های عظیم و جهانگستر که در آن جنگجویانش ارتش هایشان را هزار هزار به جان هم میانداختند. خواهر بزرگ نور از این کار متنفر بود. میگفت زیادی جلب توجه میکند و بازیگردان ها را خبردار میکند که ارتش هایی در فضای بازی جمع شدند و آنها هم طبیعتاً میپرسند بازیکن ها برای چه دارن جمع میشوند و کل ماجرا از هم میپاشند. دو قسمت های قبلی دیده بودیم. بازیگردان ها کسایی هن که توی کمپانی های گیم نشستن آمار بازی رو نگاه میکنن، در اینچه میفهمن که یه چیز غیرعادی تو بازی هست یا یه چیزی خیلی بورینگ اون رو تکرارش میکنن. دیشب رفته بودیم یه تئاتری که خیلی باحال بود، تو فضای خیلی باز برگزار میشد، یعنی زیر نور بود، زیر نور ستارگان بود اصلا اسم آمفی‌تئاترش، و بسیار بزرگ و اجرای عالی و موزیکال و اینها بود. ولی یه گروهی هم نشسته بودن اون پشت، یه میز گذاشته بودن بین تماشاگرها، مثلا یه دو ردیف خالی گذاشته بودن، یه چند تا میز بود، یه کلام آدم با لپتاپ، با ابزارهای الکترونیک، یادداشت، یه سری کتابچه‌های کلوفتی که احتمالاً نمایشنامه بود، شیتای موزیک که چپ چیزایی داره خونده میشه و پخش میشه، یه کلام آدم اونجا نشسته بودن، حالا مثلا 10 نفر. بعد من ازشون پرسیدم که شما چین و اینجا منتقدین، خبرنگارین، چین؟ گفتن نه، ما جزو اجرا کنندگانیم، در واقع کریتیو فلانیم، خلاقان این نمایشیم، و کاری که میکنیم اینه که شب اول، دوم، سوم، چهارم اجرا میایم میشینیم و ریاکشن آدما به قسمت ها رو میبینیم، کلیت کار نور، آوازا چجوریه و این جور چیزا رو میبینیم، و اگه لازمه اجاستای ریزی میکنیم که نمایش بهتر بشه تو چند شب اول که تجربهش میکنیم واقعا با مخاطبین واقعی. این بازیگردان هم تو گیم ها اینجوری هم نگاه میکنن بازی رو و میبینن کدوم تیکا زیادی سخت، آدم ها همیشه میرن میبازن، چی خیلی مورد نیازه ولی تو بازی نیست، چی هست که زیادی ارزشمنده ولی خیلی راحت آدم ها دارن پیداش میکنن. اینا رو هی دائما با هم ریز اجاست میکنن و در نتیجه بازی فضاش با یه دخالتی مکانیکی دیده میشه. اینجا میتونم هنوز حرف بزنم در موردش ولی فعلا از هم میگذریم که اصطلاح درستی نیست، فعلا ازش میگذریم. آره، خواهر بزرگ نور از این کار متنفر بود، اینی که جاست باب هی میرفت ارتشش اونجا تمرین میداد، چون میگفت جلب توجه زیادی میکنه و بازیگردان ها رو خبردار میکنه که ارتش هایی در فضای بازی جمع شدن و اونها هم طبیعتا میپرسن بازیکن ها برای چی جمع شدن، و این کل ماجرا رو از هم میپاشه. جاست باب فکر میکرد احتمال خیلی بیشتری دارد که طلا فارمرها و کلاهبرداری های پیچیده لو بدهندشان، نه جنگ ارتشاشون، چون ارتش در فضای بازی تقریبا به اندازه پیاز در یک مایتابه معمولی بود. سعی نکرد این را با خواهر بزرگ نور بگوید که دیگر تقریبا اصلا بازی نمیکرد. در عوض مطیعانه قبول کرد آرامتر پیش برود، مراقب باشد و از این حرفا، و بعد دوباره ارتش هایش را به جان هم انداخت. این شبیه هیچ بازی دیگری نبود که کسی تا آن وقت بازی کرده باشد. ارتش ها عظیم بودند، هزاران نفره و هر روز بزرگتر می شدند. ساعت ها تمرینشان می داد و ژنرال ها و رهبرها و فرمانده ها یا هر اسمی که روی خودشان گذاشته بودند، بهترین استراتژی ها و تاکتیک هایشان را مرور می کردند. کمین های کابوسوار و جنگ های چریکی پنهانکارانه طراحی می کردند و شاخ هایشان را به هم می مالیدند تا تیزتر شود. هرچه شکایت های خواهر بزرگ نور جدی تر می شد، جاست باب آمار تعداد کاراکترهای سطح بالایی را که حالا وبلی ها در اختیار داشتند جلویشان می گذاشت. وبلی ها گروه طرفدار اتحادیه بودند که الان می خوان تو بازی یه نقشه عظیمی رو پیاده کنند. چون همین زد و خورد های تمرینی راهی سری برای لول اپ کردن بود. بازیکن هایی داشت که 5 یا 6 تون کاملا سطح بالا را کنترل می کردند. هر کدام وصف به حساب پیش پرداخت جداگانه خودشان با اکانت های مختلفی پولش رو داده بودند. هر کدام از راه یک پراکسی متفاوت و بدون رد قابل پیگیری به بقیه. یه بازیکن حرفه‌ای 7-8 تا تون مختلف داشت که همه‌شون خیلی لول بالا بودن و می‌تونست بهشون سوئیچ کنه. و گفت خواهر بزرگ نور دوباره هشدار داد که مراقب باشد و مایتی کرانگ را کنار کشید و گفت چقدر بی‌مسئولیت است که با جنگ بازی‌هایش کل تلاش را به خطر می‌اندازد. جاست باب چشم‌بندش را برداشت و زخم‌های چرک‌آلود روی حدقه ویران شده‌اش را خاراند. حقه ناراحت کننده که همیشه مایتی کرانگ را با صورتی شرمنده فراری میداد. تو کارهای اتحادیه کتک خورده بودن و یه چشش مشکل داشت. وقتی خواهر بزرگ نور نیمه شب بیدارش کرد تا بگوید نقشه را کنار گذاشتند و عملیات همان لحظه وسط فصل بارانهای موسمی، وسط دیوالی و فقط چند هفته مانده به جشن نیمه پاییز شروع شده، جاست باب سعی کرد لبخندش را از صورتش دور نگه دارد. مقاومت بزرگی بگین. دیدی من گفته بودم این تمرین من مفیده؟ همانطور که لباس بلندی تنش میکرد و با چیش میگیم؟ مانتو و حجابش را دور سرش میپیچید گفت چی باعث شده اینقدر زود شروع کنیم؟ بیشتر عمرش لباس غربی پوشیده بود، طوری لباس میپوشید که شوک آور باشد و فرار را آسان کند، آدم ها را شوک کند از نظر قیافه‌ای که این چجور آدمیه، چون فکر میکردم مسلمونه، و از اون ور بخواد فرار کنه خب بتونه بدو یا چیزی به دست و پاش نپیچه. اما از وقتی سر به راه شده بود لباس سنتی تر رو انتخاب کرده بود، چیزی که در تحرک کم داشت، با خنکی ناشناس ماندن و اثر گیج کننده جبران میکرد که بر مردانی میگذاشت که زمانی تهدیدش کرده بودند. هر چند جلوی اوباشی که چشمش رو از او گرفته بودند را نگرفت. پرسیده بود چی شد که اینجوری سریع و قرار شد الان عملیات کنیم و نقشه زمانیمون رو کنار گذاشتیم. جواب شنید: یک اعتصاب دیگر در دونگوان، این بار در گوانگژو. بزرگه. اعتصاب شده توی گروهی از بازیگرا و حالا میخوان عملیاتشون رو شروع کنن. با ما باشین که ببینیم اعتصاب چیه. چی شد که اعتصاب شد؟